میکنن یه مدتی طول میکشه، بعد سیستم نقل و انتقال پول، روش سویفت در حقیقه یه روشه، یه چیز ثابت و لایتغیری نیست.
خب آی دکتر، چرا اینا پس یک پول واحد تشکیل نمیدن؟
خب سخته، همین مراحل باید طی بشه تا برسن به پول واحد.
یعنی اتحادیه اروپا مراحل طی کرده که به یورو رسید؟
بله بله، خیلی خیلی طول کشید. بعد یک کشور قدرتمندی مثل آلمان اومد وسط و همه ذخایر ارزیشو هم در میان کشورهای عضو گذاشت، اونا رو سپورت کرد. همچنان الان یونان، اسپانیا، پرتغال و بعضی از کشورهای دیگه متنعم هستن از ارز یورویی که آلمان در اختیار شده.
حالا این نقش رو در شرق چین نمیتونه بازی کنه؟
چین باید بازی بکنه. حتی روسیه نیازمند بهره‌گیری از همین نقش ذخایر ارزی چین خواهد بود.
چقدر فکر میکنید آقای دکتر این روند بتواند کشورهای بیشتری رو داوطلب کنه که بیان طرف بریکس؟ عملا بتونن وزنه رو سنگین‌تر کنن. شما میدونید که دلار بعد از ماجرای کمک آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم شد دلار با ما طرح مارشال. یه چنین اتفاقی فکر نمی‌کنید لازم هست در شرق؟
همینطور، این اتفاق به تدریج خواهد افتاد. الان اون طرح یک راه یک کمربند چین عملا ده ها کشور رو درگیر این موضوع کرده و همه این کشورها نیاز خواهند داشت تا به یک ارز قابل اعتماد و مشترکی برسند. همین مسیر رو دارن طی میکنن. حالا باید ببینیم چین باز هم طرح‌های مارشال مانندی اجرا خواهد کرد یا خیر.
برخی معتقدند که از جمله چالش‌هایی که فراروی بریکس هست همین عدم توانایی در برابر دلار هست، یعنی آمریکایی‌ها نمیذارن مانع از اون میشن که بریکس رو پای خودش بیسته. این تحلیل درسته؟
تلاش میکنه آمریکا، ولی اون هم قدرت لایزالی نیست. الان وقتی که کشور مثل عربستان بیاد نفتشو به چین که رقیب بزرگ اقتصادی آمریکا هست میفروشه، نه به دلار بلکه به یوان چین، این معنیش اینه که 10 میلیون بشکه در روز داره خارج میشه از گردونه دلار. اگر همین روش رو کشورهای دیگه هم دنبال بکنن، خب تا حدود زیادی میتونن به این مرحله برسن. ولی اغلب کشورها هم سعی میکنن تنوع ارزها رو داشته باشن.
فکر میکنید یکی از موانعش نبودی بانک مشترک هست؟
بانک مشترک الان یه بانک آسیایی هست،
یعنی میتونه جایگزینی مثلا IMF بشه، صندوق بین المللی پول بشه؟ نمیشه.
نه، اون هم احتیاج داره به مقررات زیادی که باید تنظیم بشه، قرار داده بشه. هم بانک بریکس هم در حال شکل گیریه، این میتونه کمک بکنه. و بانک های ملی کشور هم باید بیان در همین مسیر قرار بگیرن.
آقای دکتر، به عنوان آخرین نکته، الان نسخه بعدی بریکس برای اروپا ایستادن و جذب در واقع نظر جهانی چه چیزیه؟
یکی اینه که در تولیدات کشورهای بریکس تنوع بیشتری حاصل بشه. الان روسیه یک کشور مهم و بزرگه بریکسه، ولی هنوز محصولاتی نتونسته بده که نیازمندی های کشورهای حتی جهان سوم رو کاملا بپوشونه. الان اقداماتی در روسیه صورت گرفته، برنامه های خیلی بلندبالایی هم تنظیم شده، به دنبال این هستن که تولیدات محصول های گوناگون و زنجیره های تولید رو افزایش بدن تا سایر کشورها رو به این اقتصاد رغبت پیدا بکنن و بیان بین اقتصاد هم ملحق بشن و تعاملات فیما بین رواج پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر، بر شما روزی و موفقیت میکنم و بدرود.
متشکر،
خدا حافظ.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
And this is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اشتباهتون سایت هست که اشاره کرده گفته از
همچنان رسانه‌ها مهمترین شمشیر برنده دنیای دیپلماسی امروز محاسبه می‌شوند. در کجا و چگونه؟ جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
همکار محترم جناب آقای ساجدی عزیز، از سلام دارم خدمت شما، از سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون و خدا قوت هم میگم خدمت همکاران در اتاق فرمان در خدمت.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
جناب ساجدی، حالا البته که الان در این لحظه که من در خدمتتون هستم بیشترین تمرکز روی جنایاتی هست که رژیم صهیونیستی داره در کشور لبنان انجام میده، ولی اخبار رو که رصد میکنیم، حالا خارج از ابعاد اقتصادی که شاید الان براش کمی زود باشه که راجع به موضوع صحبت کنیم و هفته های آتی باید اقتصاد مفصل بپردازیم، بیشتر اولوهاش بازخوردهای در موقع تصمیمی هست که فدرال رزرو گرفته. ولی حالا من پنج عنوانی رو که برای امروز آماده کردیم به ترتیب خدمتتون عرض می‌کنم. از اکونومیست شروع می‌کنم و از در واقع چین، به اقتصاد چین پرداخته و اینکه به هر حال چین به تعبیر اکونومیست ماشه رو روی بسته محرک جسورانه کشیده و تصمیم های بزرگی میخواد در زمینه اقتصادی میگیره. به نظر میرسه که سهام چین بهترین هفته خودش رو در 16 سال گذشته ثبت کرده. هنگ کنگ از سال 1998 با سرعتی غیر قابل مشاهده در واقع ارزش سهامش رو افزایش داده. برخی تحلیلگران در واقع اینطور پیش بینی کردن که این روند و این اقدام شجاعانه دولت چین میتونه خیلی از مشکلات این کشور رو حل کنه. اگر خاطرتون باشه ما در موقع هفته گذشته راجع به بحث رکود در بخش مسکن در چین صحبت کردیم و تصمیماتی که حالا اینطور که اعلام کردن مسئولیت اقتصادی چین گویا قصد دارن بگیرند، احتمالاً در این بخش ها هم بتونه کمک شایانی رو به کشور انجام بده.
به
از اکونومیست عبور کنیم، به بلومبرگ برسیم. بحث جهش شرطهای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا با کاهش تورم فرانسه و اسپانیا به زیر 2% قیمت ها، در فرانسه 1.5% در سپتامبر و 1.7% هم در اسپانیا افزایش داشته. این طبقاتی است که مرحله کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا برای این دو کشور داشته و از این جنبه نگاه مثبتی داشته به این اتفاق. حالا اینطور که در مقاله بلومبرگ آمده، بازارها الان 80% احتمال کاهش نرخ ها رو در ماه اکتبر میبینن و حالا با این نگاهی که داره باید ببینید که این روند چقدر ادامه دار خواهد بود. فاینانشیال تایمز رو میبینم که از نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو بیش از حد انتظار، که گفتم این کاهش بیشتر از حد انتظار بود و به 2.2% رسیده میزان کاهشش. و وال استریت ژورنال به اقتصاد کانادا پرداخته و گفته که بانک‌های مرکزی تولید ناخالص داخلی کانادا بعد از افزایش 0.2% در ماه ژوئیه رو دیگه نمی‌بینن و محو شده. نشانه‌هایی که نشون می‌ده اقتصاد کانادا دوباره در حال داشته متوقف شده و اون هزینه‌هایی رو که
عرض کردم چند سال دولت کانادا با وقت حالی سیاست هایی که در پیش گرفته گویا هنوز ادامه دار هست. آخرین عنوان ما واردیان هست، اونطور عنوان داد که بعد از انتشار اخبار مبنی بر کاهش تورم در امریکا بازارهای سهام به بالاترین سطح خودشون رسیدن و از این نظر به نظر میرسه که شرکت های بزرگ آمریکایی در بحبوحه انتظار کاهش نرخ بهره نزدیک 100% رشد رو نسبت به سال گذشته خودشون ثبت کردن. این هم به نوعی به تصمیم فدرال رزرو و امارات
هست. بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به یگانه عالم سپارم. خدا
حافظ.
با توجه به این که همچنان ترکش های حوادث اعتراضات لباس سبز ها در پاریس پایان نیافته و عملا دولت فرانسه نتوانست است به یک استراتژی واحدی در این باره دست یابد، چگونه میتوان تصور کرد که دولت فرانسه مالیات بر ثروتمندان را کاهش بدهد یا افزایش بدهد؟ کدام راه را انتخاب خواهد کرد؟ نخست وزیر جدید فرانسه برای کاهش التهاب‌های سیاسی اعلام کرده است که مالیات را بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ فرانسوی افزایش خواهد داد. آیا این دارو می‌تواند درد مهلک سیاسی پاریس را دوا کند؟ جناب آقای دکتر غیبی پور از کارشناسان مسائل غرب، سلام بر شما. سلام آقای غیبی پور.
سلام، خیلی متشکرم.
سلام باشید.
خواهش میکنم.
این تصمیم جدید دولت فرانسه مبنی بر افزایش مالیات بر ثروتمندان چقدر فکر میکنید دارویی باشه برای خواباندن التهابات سیاسی؟
ببخشید من مفهوم سوال یه بار دیگه.
این دلیل افزایش مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان در فرانسه به چه دلیل هست؟
ببینید سیستم‌های غربی مالیات خیلی شناور هست و این شناور بودنش هم به دو منظوره، یه موضوع مشکلات اجتماعی دارن، یه موضوع مشکلات اقتصادی دارن و هم میتونن منابع را تغییر بدن هم نرخ ها را. خب دولت های جدید به هر حال در شرایط متعدد وعده های متفاوتی میدن. یه موقع میخوان به اصطلاح منابع کیش فروش شده، یعنی همه منابع بودجهشون کم شده، به فکر آینده هستن، یعنی میخوان سالهای بعد بیان مالیات های جدید یا نرخ های بالاتری اعلام میکنن که از یه بحران نجات پیدا کنن. و برعکسش هم اینه که یعنی اصلا اینجا منابع مالیات پیشخور کردن، یعنی افراد مصرف کردن، پس برای سالهای بعد میان نرخ رو تغییر میدن، بیشتر میکنن. که حالا یه موقع میخوان احزاب و دولت های وعده هایی در انتخابات میدن به سمت کاهش. این سمت کاهش اصولا بر این مبناست که خیلی دیده های اقتصادی نداره، بلکه میخوان از این بحران اجتماعی گذر کنن، آیا یه رضایت مثلا مقطعی ایجاد کنن تا سالهای بعد.
همین رضایت مقطعی واقعا ایجاد میشه با این کار؟
خدمتتون روی اصطلاحی هست که میگه کارگران همیشه به قیمتهای اسمی نگاه میکنند. قیمتهای اسمی هم یعنی که چقدر مانده وصولی یا مانده خالص باشه. تو ایران هم همینطوره، یعنی افراد به اون خالص دریافتشون خیلی مؤثره براشون. وقتی که اون به اصطلاح مالیات ها کم بشه، میزان وصولی و درآمد بیشتر میشه و مصرف بیشتر میشه تو اقتصاد. و وقتی که مصرف بیشتر بشه، به نوعی خودش باز تولید مالیات هست. یعنی وقتی که مصرف در کلان افزایش پیدا بکنه، یه جورایی اینو جبران میکنه. این یه معادله قدیمی هست که با کاهش و افزایش مالیات میان به سمت مالیات به اصطلاح مصرف. دلیلش هم اینه که یه کارگری فرض کنه تو کشور خودمون 10 میلیون تومان میگیره، حالا بگن دیگه مالیات رو کم کردیم، حالا 12 میلیون بهش میدیم، توی 12 میلیون میتونی بیشتر خرید کنه.
بله.
وقتی که بیشتر خرید میکنه، تولید ناخالص داخلی به اندازه این افزایشی که کارگرها دارن تو کل کشور بیشتر میشه. وقتی تولید ناخالص داخلی بیشتر میشه، درآمد سرانه بیشتر میشه. بعد درآمد یه متغیری هست، یعنی یه خروجی هست از همین تولید ناخالص داخلی. وقتی که این افزایش پیدا کنه، درآمد هم افزایش میکنه، به اون نسبت دوباره مالیات های کلان افزایش پیدا میکنن. یه جورایی افراد از نظر
روانی
نفسشون کم بشه، ولی بعد که به اون درآمد واقعی برسن، اون آخر دورشون یکسان میشه. واقعا خیلی واقع تغییری نمیکنه.
یعنی استراتژی مدونی چندان نیست، فقط باید درد رو عقب میندازه.
بله، اصلا این بحث اخیرا تو اقتصاد سیاسی جناب آقای بحث خیلی شدید شده که دولت ها میان منابع رو پیشخور میکنن. بله. یعنی اگه بخوان دولت بعدی رو زمینگیر کنن، اونقدر از این منابع رو هزینه میکنن که دوست دولت برام بدهکار میشه. بعضی موقع نظارت پارلمان قویه، نمیان این کارو بکنن، اون پیشخور کردن منابع محدود میشه. البته خیلی کشورهای دیگه متاسفانه این باب شده که یه دولتی به خاطر که اون 4 سال خودش رو خیلی راحت باشه، مردم راضی باشن، همه منابع رو تا چند سال بعد هزینه میکنه، بعد سالهای بعد با کسی موضوع شریک مواجه میشون دولت ها، دولت بعدی علای خودش نباشه.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر، برای شما
خیلی متشکرم
و بدرود.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون. و اما جمله پایانی هفته. جنگ غزه تأثیرات گسترده‌ای بر وضعیت اقتصادی اسرائیل بر جای گذاشته و به بخش‌های مختلفی از جمله سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و اشتغال اولین کشور آسیب رسانده. تخریب‌های ناشی از تعطیلی‌ها، کاهش فعالیت‌های عمرانی، کاهش صادرات، خروج سرمایه از بانک‌های داخلی، این همه در کنار کاهش کسری بودجه و افت مسائل اقتصادی در ردبندی جهانی وضعیتی اسفناک را در این رژیم فراهم کرده. اسمورتنیچ، وزیر مسکن این رژیم که معمولاً خوشبختانه اظهار نظر می‌کند، معتقد است که از منظر اقتصاد جهانی ما رو به افول هستیم و تا سالی 2025 از اقتصاد ما اثری در جهان باقی نخواهد ماند. بدون شک نشاندن خنده بر لبان شما آرزوی ماست. خدا حافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ساحل سبز خزر در این گلستان، کرد و بلوچ و ترکمن، ترک و لر و فارس، روییده گلها نو به نو در باغ ایران. یک سو حریم جنگل سبز شمالش، با مردمانی مهربان، پرکار و مسرور، آن سو جنوب و نخهای استوارش، با مردمی خونگرم و بیدار و سلح شد، آن سو خراسانی که خورشید ولایت، روشنگر راه تمام عاشقان است، با پهلوانانی غیور و پاک و عاشق، این سو دیار کرد و آذربایجان است. ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، هنر زاینده رود و رود کارون، کوه دنا و بیستون جاودانه، از ارگبم سلطانی دارالعباده، تا شیخ صفی الدین نماد زهد و عرفان، از زادگاه رهبری نسوح و بیداد، آن پیشوای ملت هوشیار ایران، از بارگاه بانوی مهر و محبت،
تا پایگاه عشق و ایمان و بلایت،
دو دنیا هزاران خاطره در سینه دارم.
از اقتدار مردمی با استقامت،
ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان،
ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ای وطن من، میراث کهن من، ایران ای همیشه جاویدان، ایران ایران ایران.
وطن گرامی،
ایران مهد فرش است.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرش است.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا اردی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.